ساعت 16:30 و اینجا رادیو ایران. روز شما بخیر، با برنامه بعدی همراه باشید.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تابع گفتار هست،
خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و وقت شما بخیر. اینجا رویای اندلس و من اعظم لک افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه در خدمت شما باشم. در برنامه گذشته به موضوع سند 20 پرداختیم و با توجه به استقبال شما مخاطبان عزیز با هم قسمت دیگر از این سند رو بررسی میکنیم. لطفاً با شماره پیامگیر 3900 با ما در تماس باشید. در مهر 1394 یعنی سپتامبر 2015 سندی به نام دستور کار 20 برای توسعه پایدار به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که یک برنامه 15 سالی دیگر را برای تحقق توسعه پایدار در کشورهای جهان ارائه کرد. این برنامه که در بردارنده 17 هدف در عرصه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، هدف چهارم خودش رو به آموزش اختصاص داده. این هدف عبارت از تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه. شروع بحث سند 20 کاملا زیبا و مطلوب به نظر می رسید، اما کم کم اختلاف در تفسیر اون شروع شد. بخشی که همکارم آماده کرده بشنویم تا وارد جزئیات اون بشیم.
موضوعی که از یک مدرسه خرد تا کلان سیاست ایران را به خود درگیر کرده است، سند 20 حداقل 3 سال است که در محافل ایران مطرح می شود. حتی مقام معظم رهبری چند بار در صحبتهایشان به آن اشاره کردند.
درس‌های نشستن دارن برای همه چیز کشورهای دنیا و همه ملت‌ها یک منظومه تولید می‌کنن، منظومه‌ای که شامل فکر، شامل فرهنگ، شامل عمل، و اینو دارن ارائه میدن. ملت‌ها باید همه بر طبق این عمل کنن. یک بخشش هم بخش آموزش پرورشه که سند همین 2030.
گاهی گفته می‌شد سند 20 با وجود همه نقدها در برخی مدارس اجرایی شده است. وزیر پیشین آموزش پرورش در شهریور سال 97 از متوقف شدن اجرای آن در جمع خبرنگاران گفت.
وزیر، در خصوص بحث تعیین تکلیف سند 20 میخوام ببینم که اینها کی عملی خواهد شد و چه برنامه خاصی دارید.
سند 20 که با تاکید و دستوری که رهبری دادن کاملا متوقف شده و اصلا دیگه فصلش بسته شده و بابش بسته شده، اگرم احیانا اقدامات اجرایی در مورد سند 20 صورت گرفته باشه همش متوقف شده، بنابراین دیگه موضوعیتی اصلا نداره سند 20.
اما نقدها فقط اجرای آن نبود، بلکه در محتوا هم بحث‌های جدی مطرح شد. یک نقد مهم الزام آور بودن همه بندهای این سند. حجت الاسلام زوانی، عضو شورای اساتید حوزه علمیه،
اینه که آقایون فرمودن این اسنادی که ما گفتیم، اسناد سازمان ملل، اینها الزام آور از نظر قانونی نیست. شورای امنیت اگر قانونی تصویب بکنه الزام آور است توی دنیا، اما اگر سازمان ملل مثل سازمان‌های بین‌المللی مثل یونسکو قانونی رو بنویسن و ما امضا کنیم، الزام قانونی نداریم. یکی از گیرایی که به ما میدن، آقایون میگن شما روحانیون نمیدونید الزام یعنی چی، هر جا که نمیشین فکر میکنید الزامه، قانوناً ملزم نیستیم به اجرا. الزام وجود نداره. عرض ما اینه، الزام اونجوری معنا میکنید اشکالی نداره، موافقیم، ولی آیا متعهد شدید به اجرایش یا نه؟ فرض میکنید الزام قانونی وجود نداره، تعهد اجرا رو کردید و امضا کردید و متعهد شدید یا نه؟
وزارت آموزش و پرورش البته میگفت که هیچ الزامی وجود ندارد. دانش آشتیانی وزیر پیشین آموزش و پرورش
که این چارچوب اقدام توسط هیچ مسئولی از جمهوری اسلامی امضا نشده و هیچ گونه این چارچوب اقدام تعهد آور نیست، لذا یک بیانیه است.
یک نقد جدی دیگر به این سند اشتیاق عجیب وزارت آموزش و پرورش برای اجرایی کردن آن بود. برخی خبرها میگوید ایران جزو پیشروان اجرای آن قرار گرفته است. نقد آقای زمانی عضو انجمن اساتید حوزه علمیه را بشنوید.
توی صفحه 7 مقدمه همین سند ملی که نوشته شده افتخار کردن که ایران پیش قدم و پیش گام است در دنیا نسبت به بقیه کشورها برای اینکه زودتر از بقیه اقدام کرد این سند ملی رو برای اجرای سند یونسکو نوشت و مورد تقدیر قرار گرفت. چشم ما روشن. عرض ما این سرعت چرا؟ چند تا سند ما داشتیم اونجاها چرا سرعت و پیش گام نشدید؟ هنوز که از سند تحول آموزش و پرورش ما سالهاست، چند سال تصویب شده، هرچی مسئولان زیرفت میگن آقا اجرا کنید، یا میگن بودجه نداریم، یا میگن نیرو نداریم، یا میگن امکانات فراهم نیست. چجوری امکانات نبود برای اجرای اونها و سرعتی انجام ندادید؟ میگفتید به دلیل مشکلات مالیه، ولی دو ماهه این سند سنگین نوشته شد.
منتقدان هم به محتوای سند بیستی، هم به قیدهایی که دولت ایران با آن زده است، هم به نحوه اجرا و هم به نتایج آن نقد دارند. سندی که حاشیه‌هایش پررنگ‌تر از متن است.
سند بیسی با استفاده از عناوینی مثل ترویج شیوه های زندگی پایدار، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی، احترام به تنوع فرهنگی، همکاری های بین المللی برای تربیت معلم در کشورهای در حال توسعه، در پی رواج فرهنگ و سبک زندگی غربی و کمرنگ کردن دین در مدارس. این هدف با شیوه تغییر محتوای کتب آموزشی مدارس و آموزش معلمان زیر نظر سازمان یونسکو اجرا میشه. دوستان عزیز، برای تحلیل بهتر این قبیل نقدها گفتگو میکنم با آقای پژمانفر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که میهمان تلفنی برنامه ما هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پژمانفر و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
آقای پژمانفر، سند بیسی مورد نقدهای زیادی قرار گرفته، اما بالاخره یک گروهی علاقمند هستن که این سند اجرایی بشه. چه نوع تفکری از نظر شما به اجرایی شدن این سند علاقمند هست؟ بفرمایید.
ببینید، این چیزی که بعضی ها اصرار دارن این کار رو انجام بدن، این ناشی از این هستش که باور خیلی از این سمت هست، میگن ما برای نجات کشور خودمون باید از این مباحث و مبانی عبور بکنیم. دین هم اگر وجود داره، باورهای دینی هم اگر وجود داره، جنبه شخصی داره. مردم برن مثلا فرد بخونن در خلوت خودشون، در حوزه شخصی خودشون نماز بخونن، روزه بگیرن، کاری داشته باشن، اما روی کرده دینی در حوزه اجتماع وجود نداشته باشه. دین یک جریان فردی هست، نه جریان اجتماعی. خب این افراد هم مثلا که امروز به شدت در ارتباط با این موضوعی که ما راه حل مسائل اجتماعی رو در مدل غیر اسلامی باید ما پیگیری کنیم، از سبب که پیگیری میکنن. منتها در مقابل این قضیه مردم باید وظایف خودشون رو انجام بدن.
خب برخی نقد ها میشه که کلیه. شما موردی رو میتونید مثال بزنید که یک بند از سند در عمل اجرایی شده باشه و با مصالح ملی و دینی ما تضاد داشته باشه؟ به این خاطر میپرسم که ذهن مخاطبین ما بیشتر همراه با این موضوع بشه.
مثلا در یکی از این سندها وجود داره، میگن ما باید بر اساس این کنوانسیون، ما باید زبان واحدی رو از ابتدا برای بچه‌هامون داشته باشیم تا زمان آموزش رسمی که مثلا 7 سالگی هستش. زبان غیر مادری رو ما حق نداریم به اونها آموزش بدیم. خب ظاهر خیلی قشنگیه که ما بیم بچه هامون رو در دوران ابتدایی قبل از شروع به آموزش های رسمی فقط با زبان مادری آشنا بکنیم. اما الان بر اساس همین سند تمامی فعالیت هایی که در مهدهای قرآنی داره صورت میگیره که بچه های ما رو با قرآن آشنا میکنن، حفظ قرآن، قرائت قرآن و حفظ سوره های کوچیک قرآن که داره در مهدهای قرآن ما به صورت کاملا زیبا داره اجرا میشه، همه اینها ممنوع خواهد بود به دلیل اینکه ما داریم زبان غیر زبان مادری رو به بچه های خودمون داریم میآموزیم. کما اینی که در مشهد این کار رو متاسفانه پیگیری میکردن که خب با مخالفت های شدید مواجه شد و ما باز هم هنوزم که هنوزه اون تسهیلاتی که به مهدهای قرآنی داده میشد و به هر حال به رسمیت شناخته میشد مهدهای قرآنی رو امروز باشون برخوردهای نامناسب و سختی داره صورت میگیره. اگر ما پذیرفتیم از مبانی دینیمون در دورانهای مختلف زندگی انسانها تو فولیت نوجوانی، جوانی و باقی مقاطع عبور بخواییم بکنیم، طبیعتاً میتواند این سند به عنوان مهمترین شاهراه برای رسیدن به این نقطه نقش‌آفرین باشه. مصادیقش هم عرض کردم بسیار فراوانه که من یه مصداقش رو برای شما عرض کردم.
چه جالب، یکی از نقطه‌هایی که میشد این بود که میگفتن به بهانه مبارزه با خشونت برخی مفاهیم مثل جهاد کمرنگ شده. این نقد دقیقاً چی میخواد بگه از نظر شما؟
این همون مبنای پلورالیسم هست که ما به شدت مبنای دینی ما و عقاید ما با اون مخالفه. اونها میگن آقا کلن هر نوع مثلا برداشتن سلاح در مقابل دیگری بده. ما این رو قبول نداریم. ما میگیم سلاحی که انسان به دست بگیره در مقام دفاع از خودش این بد نیست. سلاحی که برداره در فضایی که ما اون رو فضای جهاد و شهادت میدونیم مثل دوران دفاع مقدس ما این بد نیست. این یه ابزاری است که برای اینی که اینها بخوان در فضای مدیریتی خودشون اینها بخوان کارهای خودشون انجام بدن. امروز ما در موضوع این سند که حالا بخوایم به ریز وارد بشیم اسناد زیادی داره، اینا تلاششون این هست که تمامی سبکهایی که در دنیا رایج هست، نوع تربیتی که در مهدهای کودک، نوع مدل‌های آموزشی که در دنیا در آموزش پرورش وجود داره، نوع تعاملی که و زمینه‌هایی رو که برای جوان‌ها و نوجوان‌ها و تأمین خواسته‌های اونها ایجاد می‌کنن، خانه مدل فراگیر ایجاد بکنن.
خب آقای پژمانفر، این سند بالاخره یک سند جهانیه و ایران اگه اون رو اجرا نکنه، حتی با اصلاحاتی که در برخی بندهاش به وجود اومده، برخی ها میگن که در عرصه بین‌المللی برای ما مشکلاتی ایجاد میشه. نظر شما در این باره چه هست؟
هیچ اتفاقی در کشور نمیافته. مگه ما تو این سالها ملحق نشدیم به این کنوانسیون‌های بین‌المللی؟ چه ضرری متوجه کشور ما شد که از این بعد بخواد برای ما ضرر داشته باشه؟ ما باید نگاه بکنیم به اون متن اون کنوانسیون و معاهده‌ای که داره صورت میگیره. طبیعتاً اگر منافعی برای کشور ما داشته باشه، کما اینی که ما در سال‌های گذشته تو این 40 سال بسیاری از معاهدات رو پذیرفتیم، خب میریم اینو اون رو هم میپذیریم. اما اگر منافع کشور ما رو و عقاید و باورها و تمامی اون چیزی که ما در کشور به عنوان سرمایه میدونیم اینها مورد تهدید واقع بشه، طبیعتاً ما حق نداریم به عنوان کسانی که مسئول کشور هستیم خیانت به ملت و باورها و سرمایه های کشور بکنیم و بریم چنین معاهداتی رو بپذیریم که خب بعضن برای ما هزینه زیادی رو ایجاد خواهد کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای پژمانفر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که با ما با این بخش همراه بودید. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا
شما. دوستان عزیز شنونده هم اگر در این مورد نظری پیشنهادی دارید، میتونید با شماره پیامگیر 3900 با ما در ارتباط باشید. استفاده خواهیم کرد.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج و سفید و لباس، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لوازم خارجی. رویای اندلس.
برخی منتقدان میگن واژه آموزش بین فرهنگی در سند بی‌سی به دنبال ترویج تساهل و تسامح فرهنگ غربیه. از نگاه اونها این سند ابزاریه برای تحقق و روانسازی پروژه نفوذ غربی در ارکان نظام اسلامی، چرا که در این سند نظارت جهانی بر توسعه پایدار نظام آموزشی پذیرفته شده. پذیرش نظارت جهانی یعنی دخالت در امور داخلی و کاپیتولاسیون فرهنگی. این یکی از بزرگترین پروژه‌های سازمان ملل متحد برای مهندسی فرهنگی و تغییر در سطح جهانی که در امتداد پروژه‌های جهانی سازی و نفوذ نرم صورت می‌گیرد. از طرف دیگه الزام دولت‌ها به راهبرد پاسخگویی و اقدام دولت، شناسایی منافذ ورود دشمن از طرف سازمان‌های جهانیه. اما در داخل کشور بحث‌های مختلفی ایجاد شده و حتی موضوع از فضای تخصصی به سمت سیاسی شدن پیش رفته. همکارم قسمتی رو در این مورد آماده کردن که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسیاری از افرادی که درباره سند بی‌سی مطلبی شنیدند یا خواندند، به جای آن که از مباحث علمی، حقوقی و فرهنگی آن آگاه شوند، در جنجال‌های سیاسی با آن ورود کردند. برخی ائمه جمعه هم گلایه‌مند و اجرای سند بی‌سی را مخالف آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی می‌دانستند. آیت الله صدیقی، امام جمعه تهران:
تغییر هویت دینی ما، نفوذ دشمن در تغییر هویت فرهنگی ما که از آموزش پرورش شروع می شود، این مسئله سند بود که به حمد الله علمای ما در این جهت همراهی کردند. حضرت آقا قبلا تذکرات خصوصی رو به اینها داده بودند و اینها گوش نکرده بودند که علنی کردند. بعد هم مرجع بزرگی مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی به صحنه آمد.
مخالفان میگویند ما برتر از سند بی‌سی خودمان سند داریم. حجت الاسلام زمانی از اساتید حوزه علمیه:
ما با وجود نظام جمهوری اسلامی ایران و داشتن اسنادی غنی در بخش آموزش مانند سند جامعه علمی کشور، سند تحول آموزش پرورش، سند آموزش عالی، چندین سند داریم. این اسناد اسنادی است که سالها روش کار شده و به تایید مقام معظم رهبری حفظه الله رسیده و کاملا غنی است. علاوه بر این که منابعی که ما داریم منابع غنی است، قرآن داریم و احادیث معصومین علیه السلام داریم. جمهوری اسلامی ما نیاز ندارد با این غنای فرهنگی به این که ما اندیشه های بیگانگان رو به عنوان سند خودمون بگیریم. این اولین نقدی که ما داریم.
البته آموزش پرورش هم این مسئله رو رد نکرده و گفته که ارزش‌های اسلامی ایرانی کاربردی تر است. دانش آشتیانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش:
اما این که بخوایم ما این بیانیه را یا مثلا سندهای از این قبیل را محور کار ما در نظام تعلیم تربیت قرار بدیم، به هیچ عنوان اینطور نیست. باز من در اینجا عنوان کردم برای خود ما اصل در واقع سند تحول بنیادی نظام آموزش پرورشه.
کاملا مشخص از برخی اختلافات سیاسی موضوع سند بی‌سی را آسیبزا کرده است. با وجود اینکه رسما اعلام شد این سند اجرا نمی‌شود، اما به طور غیر رسمی انتقادها همچنان ادامه دارد.
موضوع سند بی‌سی یک موضوع چالشیه و موافقان و مخالفان حرفهای زیادی برای گفتن دارند. اگه فرصتی باشه در برنامه بعدی باز هم در این باره با شما بیشتر صحبت میکنیم و سعی میکنیم کارشناسانی با تفکر متفاوت هم دعوت کنیم. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. شماره پیامگیر ما 3900 در اختیار شماست. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. عشق تو بهار بود و آغازم کرد، آغاز ترانه بود و آوازم کرد. شوق تو دو بال روی دوشم رویاند، تا اوجم برد و عین پروازم کرد.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم که همراه ما هستین. رادیو ایران، آدم‌های منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند و آدم های مثبت به زیبایی های طول جاده. عاقبت هر دو به مقصد می رسند، اما یکی با حسرت و دیگری با لذت.